سلام، شما شنونده 14 قسمت پادکست رادیو فوتبال هستید. در این قسمت من سامان زمانزاده با یکی از کارشناسان اقتصادی وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال صحبت میکنم درباره یک سوژه بسیار مهم، درباره حق پخش تلویزیونی بازی های سری آ. همه میدونیم که حق پخش تلویزیونی بخش مهمی از درآمدهای تیم ها رو تشکیل میده، تیم های فوتبال حرفه‌ای رو تشکیل میده و در واقع سطح درآمد باشگاه ها و پولی که در میارن در طول یک فصل تا حد زیادی بستگی به قراردادی که لیگشون و یا حالا خود باشگاه در بعضی از موارد در بعضی از باشگاه ها با پخش کنندگان تلویزیونی میبنده داره، چون درصد زیادی از درآمد کلی باشگاه ها رو همین پولی تشکیل میده که تیم ها از حق پخش مسابقات در میارن. توی این قسمت من گفتگو میکنم با امیر ساجدیان از کارشناسان بخش اقتصادی باشگاه دانشجویان فوتبال درباره اتفاقات جدیدی که پیرامون حق پخش کالچو یا سری آ در حال رخ دادن و حالا نتیجهش توی هفته های آینده یا روزهای آینده مشخص میشه و اهمیتش برای تیم های این لیگ و اینکه در صورت رخ دادن این اتفاق یا اینکه حالا این مسئله به هر سمت و سویی که بره، یک بررسی قراره بکنیم که چه تأثیری از نظر عددی روی درآمد باشگاه خواهد داشت و چه تغییری نسبت به گذشته رو خواهد داد. با ما همراه باشید در این قسمت پادکست رادیو فوتبال با من سامان زمانزاده و امیر ساجدیان تا کمی در این باره گفتگو کنیم.
سلام سامان جان، خیلی ممنون. قراره با هم این داستان پرپیچ و خم خرید حق پخش و درآمدهای تجاری سری آ ایتالیا رو صحبت کنیم. هر موقع سوالی بود یا نکته به ذهن رسید حتما منو قطع کن. قبل از اون بگم که همه این ارقامی که ما اینجا داریم راجع بهش صحبت میکنیم به یورو هست، یعنی اون ارزی که راجع بهش همه این عددا بیان میشه یورو هست. و تو تمام این سیر مذاکرات دو تا نکته مهم حائز اهمیته. یکی ارزش کل این درآمدهای تجاری و حق پخش است که بر اساس پیشنهاد خرید تشخیص داده میشه. به عنوان مثال اگه من 1 میلیارد پیشنهاد بدم بابت 10%، پس کل ارزش این درآمدها رو دارم 10 میلیارد فرض میکنم. و دو، اون مقدار کنترل، مقدار کمی کیفی کنترلی هست که بر اساس اون ماینورتی اینترست تعریف میشه، یعنی یه حقی من خواهم داشت در شرکتی که تشکیل خواهد شد با اینکه ماینورتی هست، به این معنا که خرد هست، کمتر از 50% هست، منتها این حق مهمه چون معمولا تو دنیای کسب و کار اون حق دارای حق وتو هست و تصمیمای مهم بدون مشارکت اون قسمت از سهم قابل گرفتن نیست. شروع کنیم این سیر تحول این اتفاقات رو بررسی کردن. برمیگردیم به جولای 2019، بیشتر از یک سال و نیم پیش، بیشتر از یک سال پیش، موقعی که شرکت مدیا پرو یه پیشنهاد 1.15 میلیاردی به سری آ داد که به اون مشارکت کنه با باشگاه‌ها برای خرید حق پخش از سال 2021 به بعد. این تصمیم گیری راجع به این پیشنهاد مرتب به تأخیر افتاد، در نهایت فقط به موفقیت در گرفتن خرید حق پخش داخل ایتالیا شد که اون هم به دلیل عدم ارائه تضمین مالی از سمت مدیا پرو پیش نرفت و موفقیت آمیز نبود. حالا چرا خود این اتفاق مهمه و چرا این تاریخ و این پیشنهاد مهمه؟ اهمیت این از اون بابت هست که سری آ دیگه متوجه شده بود که اگه با اون روند قبلی بخواد لیگو ادامه بده از لیگای اروپایی رقیبش عقب میافته. بخوایم که یه مثال واضح بزنیم، لیگ اسپانیا و آلمان هر کدومشون تو سال 2018 800 میلیون بیشتر از لیگ ایتالیا درآمد داشتن. لیگ انگلیس هم که دیگه جای خودش داره میدونیم، اونا 30 میلیارد یورو بیشتر تو سال مشابه بیشتر از سری آ ساخته بودن. این اتفاق چراغ سبز بود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه. پس شرکت‌های سرمایه‌گذاری به قول خودمونی شاخک‌هاشون خبردار شده بود که میتونن تو این زمینه وارد شن. اولین شرکتی که پیش قدم شد واسه خرید شرکت سی وی سی بود. شرکت سی وی سی که سرمایه‌گذاری تو سهام خصوصی است که به انگلیسی به پرایوت اکوئیتی ازشون یاد میشه، میان به این صورت که خرید یه سهمی از یه شرکتی که تشکیل میشه یا شرکتی که در سرمایه گذاری میکنن، اون سهم سهم کنترلیه، یعنی کنترلی از قسمتی از کنترل شرکت رو به دست میارن، با استفاده از اون کنترل تغییر ساختار میدن و درآمد اون شرکتی که درش سرمایه گذاری کردن رو بهبود میدن. جالب است بدونیم که شرکت قبلا تو زمین ورزش هم وارد شده بود. سی بی سی هم توی مسابقات موتو جی پی هم فرمولا وان وارد شده بود. اخیراً که میگم 2 سال پیش 27% لیگ راگبی انگلیس رو به قیمت 225 میلیون سال 2018 خریداری کرده بود. سال 2019 هم شرکت سی بی سی علاقه خودش رو به فوتبال نشون داده بود، اینجوری که دنبال راه انداختن یه لیگی بود از باشگاه‌های معتبر که تو اون لیگ مثل جام جهانی فوتبال باشه. واسه این با فیفا و رئال مادرید هم مذاکره کرد که موفقیت‌آمیز نبود، هیچ نتیجه حاصل نشد. اولین پیشنهاد جدی از سمت شرکت سی وی سی همین اوایل می سال 2020، اوایل می سال میلادی جاری مطرح شد، زمانی که دیگه تاثیر ویروس کرونا بر تقریبا تمام لیگ آشکار شده بود. طبق تخمین شرکت مالی حسابداری KPMG چیزی حدود 500 تا 650 میلیون ضرر سری آ ایتالیا بود. در این زمان بود که شرکت سی وی سی اومد یه پیشنهاد جدی داد، وارد مذاکرات جدی شد و پیشنهادی که داد این بود که شرکت جدیدی تشکیل بشه، تمام درآمدهای لیگ سری آ وارد اون بشه و 20% این شرکت تحت کنترل سی وی سی و 80% بقیه اون برای تیم‌های سری آ باشه. پیشنهاد سی وی سی 2 میلیارد بود. همونجا گفتم این نکته اهمیت داره، یعنی در واقع 2 میلیارد واسه 20% پیشنهاد داده بود. پس کل ارزش این درآمدهای تجاری لیگ ایتالیا رو 10 میلیارد تخمین زده بود.
میشه مقایسه ای بکنی برامون ببینیم که مثلا در مقایسه با لیگ هایی که لیگ های تاپ اروپا هستن، مثلا لیگ برتر انگلیس، که این عددا رو ما بتونیم یه مقیاسی برای مقایسه داشته باشیم؟
حتما. شما فرض کنید که لیگ انگلیس سال 2018 3 میلیارد بیشتر ساخته، یعنی تقریبا اگه روی کاغذ بیاری من حد میذارم چیزی حلوش 1.5 تا 2 برابر لیگ ایتالیا،
1.5 تا 2 برابر این پیشنهادی که الان سی بی سی داره به لیگ ایتالیا میده.
میدونی توی بازار پیشنهادی ارائه نشده واسه لیگ انگلیس، یعنی لیگ انگلیس یه ساختار مشخص داره، اون درآمدها به تیمای مختلف میرسه. این همچین پیشنهادی که الان مثلا یه شرکت جدید بیاد پیشنهاد بده اتفاق نیفتاده که قیمت شناسایی بشه.
روی همون قرارداد قبلیشون داریم صحبت.
آره، من دارم قرارداد قبلی، قراردادی که الان هست بین تیم‌ها سهم میبرن از لیگ انگلیس. خیلی کوتاه ما قبلا یه مقاله روی این زمینه کار کردیم که تیمایی که اصلا چجوری سهم میبرن و حتی تیمایی که سقوط کردن سهم میبرن، اون مشخصه. منتها توی این قضیه، توی این لیگ که میگی برای مقایسه، واقعا قیمتی مقایسه به ذهنم نمیرسه، چون هیچ لیگ تا حالا به این صورت نیومده به فروش بذاره امتیازشو.
خب اگه از یه در دیگه وارد بشیم برای مقایسه، یعنی فرض کنیم که این پیشنهاد پذیرفته بشه و این قیمت گذاری که انجام شده، سازمان لیگ ایتالیا، حالا صحبت خواهیم کرد که توی مجمع عمومی که پیش رو داره احتمالاً بررسی خواهد شد پیشنهادها، و یه حساب کتابی در این مورد انجام دادی که اگر این پیشنهاد به این سمت بره که پذیرفته بشه و این ساختار جدید شکل بگیره برای تقسیم درآمدها، چه تغییری در درآمدهای باشگاه رخ میده از نظر حالا درصدی یا عددی؟
اتفاق مهمی که خواهد افتاد این هست که سی وی سی دنبال این هست که این حق تجاری درآمدها رو با استفاده از تغییر ساختار در حق پخش به طور کلی عوض کنه. یعنی برآورد اینو داره که اون حق پخشی که الان فروخت نمیشه ارزشی بیشتر از این خواهد داشت و مخاطبان بیشتر از این، به خاطر همین دنبال این هست که با خرید این حق پخش این پتانسیال آزاد کنه. واسه این باید بدونیم که در حال حاضر سری آ چه ارزشی داره و تخمین این تخمینی که سی وی سی داره، من میتونم بگم که تخمینی هست که اینو فاش نمیکنه، در واقع دست بالا رو سعی میکنه تو مذاکره داشته باشه. مثلا من از شما جنسی میخوام بخرم، به شما برای شما فاش نمیکنم که از جنسی که از شما میخرم در نهایت چه عایدی نصیب من میشه، ولی تخمین من این هست که چیزی بین 20 تا 50 درصد دست کم درآمد حال حاضر رو افزایش میده واسه لیگ ایتالیا.
یعنی بین 20 تا 50 درصد درآمد کلی لیگ افزایش پیدا میکنه و گفتیم بله. که طبق پیشنهادی که سی بی سی داره میده، 20 درصد از این درآمد رو سی بی سی برای خودش برمیداره و در واقع 80 درصدش میرسه به لیگ و در واقع بسته به افزایشی که درآمد کلی لیگ داشته باشه، اون وقت ما شاید خواهیم بود که درآمد باشگاه ها هم به طور متناسب با اون افزایش خواهد یافت.
بله، یه مثال واضح که بزنم، بر اساس یک گزارش که بیرون اومده، دست کم باشگاه ها، اینو میگم دست کم یعنی تخمین پایین من دارم میگم، باشگاه ها یه افزایش 100 میلیونی سالیانه در درآمد هاشون خواهند داشت. این نکته مهمه، یعنی باشگاه هر چیزی که الان در میاره 100 میلیون ارزش بیشتری از درآمد بیشتری بابت حق پخش عایدش خواهد شد.
100 میلیون یورو برای هر باشگاه،
هر باشگاه 100 میلیون یورو.
خب میدونیم که 100 میلیون یورو یه عددیه که شاید برای خیلی از باشگاه، ما حالا مثلا در مورد میلان صحبت میکنم، باشگاه خودمون، که سالهای زیادی هست که در واقع باشگاه داره ضرر میده، یعنی احتمالا خود در جریان باشی که چند ساله که ضررهای هنگفت میده، یعنی شاید مثلا میرسه به اینکه سالی 200 میلیون یورو حتی در سالهای بعد ضرر داده. من فکر کنم 190 میلیون یورو رو من مشخصا در خاطرم هست که ما سال بستیم با منفی 190 و حالا سال گذشته که مثلا سال مالی گذشته که یه کمی بهتر شده بود اوضاع و موفق شدن کمی تحت کنترل بگیرن مخارج و درآمدهای باشگاه رو، تونسته بودن به منفی چند ده میلیون برسن، یعنی زیر منفی 100 میلیون. و فکر میکنم که این 100 میلیونی که داری صحبتشو میکنی شاید به قول حالا اینا گیم چنجر باشه و بازی رو عوض کنه اصلا کلا برای برخی از باشگاه ها و از باشگاه های ضررده تبدیلشون کنه به بنگاه های اقتصادی سودده. آیا همینطوره؟
همینطور است، به خصوص که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که دست کم 100 میلیون، یعنی پتانسیل های دیگه آزاد میشه که حالا باز در ادامه بهش اشاره میکنم. به عنوان مثال قسمت مهمی از این پیشنهاد سی وی سی کمک به سرمایه گذاری تو ساختارهای زیر ساختهای لیگ ایتالیا است، چون میدونیم که توی لیگ ایتالیا فقط 4 تا باشگاه هستن که ورزشگاه خودشون رو ورزش خصوصی دارن، بقیه تیم ها ورزشگاه ندارن، ورزشگاهی دارن که اجاره ایه. از اون بابت هم باعث میشه که درآمدها افزایش پیدا کنه، مثل فروش حق اسم. همینجوری میدونیم که خیلی از باشگاه‌ها استادیومایی خودشون رو دارن، استادیوم حق اسم استادیوم رو میفروشن، مثل آرسنال که استادیومش رو صاحبش امتیازش امریتس، یا باید کمکم کنی نمیدونم اگه اشتباه نکنم ورزشگاه سیتی اتحاد الان،
درسته؟
اینا دوتا نمونه خیلی روشن هست تو ذهن من که اینو از این بابت ها درآمد هاشون بیشتر خواهد شد.
خب ببین، تو اخبار چیزی که حالا در خبرها دیدیم و شنیدیم این بود که به زودی قراره یه سری شرکت های پخش کننده یا برادکستر بیان و پیشنهادهای خودشون رو به لیگ سری ها ارائه بدن و تو این اسامی ما شرکت های مثل آمازون پرایم یا نتفلیکس یا اینا رو شنیدیم. این کجای این معادلات قرار میگیره این قضیه؟ حالا با این چیزی که داری میگی، این مسئله ای که حالا این پیشنهادی که ثبت شده، آیا یک مسیر جداگانه ای هست نسبت به این قصه و این پخش کننده ها در جایگاه دیگری قرار میگیرن و این بازی دیگریه که باید حالا این به سمت این بره که یک شرکتی بخره؟ چون تا جایی که میدونیم، مثلا دارم میگم برای آمریکای شمالی، دزون پخش کننده سری آ هست و این که تغییر کنه کجای این معادله قرار میگیره؟
تو انتهای سال 2020 دزون قرارداد داره، یعنی همین فصل جاری برای دزون هست. و چیزی که اتفاق داره میفته، حالا همینجور روند رو برم جلو بهش اشاره خواهم کرد، شرکت‌هایی که وارد این مناقصه شدن شروع کردن با شرکت‌های میدیا مثل آمازون، مثل میدیا پرو وارد مذاکره شدن. یعنی پیشاپیش حدس می‌زنن که اگه بردن پلن کرده باشن که بتونن این حق پخش رو از طریق مثلا آمازون پرایم برادکست کنن. در واقع این شرکت سی بی سی که این وسط قرار میگیره که شرکت جدیدی تشکیل بشه، 100% درآمدها وارد اون شرکت میشه که 20% برای سی بی سی، 80% برای لیگ ایتالیا. و حالا این حق پخش رو چجوری اداره میکنن؟ اینجوری که کس با شرکت های مدیا دیگه مثل آمازون پرایم وارد قرارداد میشن که این حق پخش رو بفروشن. از این قسمت قضیه ما خبر نداریم که این حق پخشی که حالا مثلا شرکت سی وی سی یکی از شرکت کننده در مناقصه دنبالش هست و رفته با آمازون داره صحبت میکنه چه رقمی رو پیشنهاد داده. اینو هنوز نمیدونیم، ولی میدونیم مذاکراتی تو این زمینه بین سی وی سی و آمازون پرایم جریان داره. یا حالا هم برگردم به همون می 2020، همین اول امسال که این پیشنهاد شروع شد، همزمان با شرکت سی وی سی، اولین پیشنهاد سی وی سی، شرکت بلک استورم هم واسه دادن وام اومد پیشنهاد داد. میدونیم که وام کنترلی رو به شما نمیده، وام احتمالاً یه استراکچر داره که یه ریت خیلی خوبی رو میتونستن ازش بگیرن. هیچ کدوم از این پیشنهادها موفقیت آمیز نبود. میایم جلوتر، تقریبا دو هفته بعد از همون می 2020 خبر جدید اومد که سی وی سی حق مذاکرات انحصاری داره با لیگ ایتالیا تا اواسط جون 2020. به این معنی که این مذاکرات وقتی جلو میره محرمانه میمونه و هیچ طرف دیگه‌ای هم حق مذاکره با لیگ ایتالیا رو نداره. بر اساس اخباری هم که درس کرد، سی وی سی اومد گفتش که کنترل 20%، منتها این دفعه عدد آورد بالاتر، گفت 2.2 میلیارد. پس ارزش لیگ رو از 10 میلیارد رسونده بود به 11 میلیارد. تو این پیشنهاد کمک به سرمایه‌گذاری تو زیرساخت‌ها گنجونده شده بود که راجبش توضیح دادیم. نکته جالبی که این قضیه داشت این بود که با اینکه این مذاکرات انحصاری بود، منتها لیگ ایتالیا رفته بود به شرکت دیگه توصیه کرده بود بیا وارد مذاکره باشه، یعنی دنبال بازارگرمی بود. حتی این باعث دلخوری سی وی سی شد که این توصیه لیگ ایتالیا این باعث شد که یه پیشنهاد 25% از شرکت بین ارائه بشه. اونا 3 میلیارد پیشنهاد داده بودن، در واقع ارزش لیگ رو رسوندن به 12 میلیارد. یعنی در عرض چند هفته فقط ارزش رو در عرض کل لیگ رو به 12 میلیارد رسوندن. حالا این نکته نشون میده که مسئولان لیگ ایتالیا به این عدد 12 میلیارد اعتقادی ندارن. این پوینت این تمام این مذاکرات همینه که شما میبینید که مسئولان لیگ ایتالیا دنبال عدد بالاتری هستن. در واقع این شرکت وقتی فروش میره، این عدد به عنوان عددی که سهامدارا آوردن گذاشتن نشون میده حالا ارزش کل این چقدره. اونا 12 میلیارد تخمین زده بودن تو این پیشنهاد. تا اواسط جون 2020، اما اواخر خرداد خودمون مشخص شده بود که فقط شرکت سی وی سی و بین پیشنهاد دادن، هیچ کدومشون هم موفق نشد، به ثمر نرسید. یک ماه بعد اواسط جولای مشخص شده بود که باز علاوه بر سی وی سی و بین 7 شرکت دیگه هم وجود دارن. این نکته رو میخوام نشون بدم که شما وقتی میبینید تعداد خریدارا زیاد میشه، یعنی اول این رقم ها رقم معقولی بوده، ارائه شده بوده، حتی رقم پایینی بوده و نشون میده چه پتانسیل هنگفتی داره که این شرکت های سرمایه گذاری حاضرن بیان وارد بشن. همه این پیشنهادام توی دو تا طبقه کلی بود، یا تشکیل شرکت سومی که تمام درآمدها واردش بشه، سهم جزئی به شرکت سرمایه گذاری فروخته بشه و عمده اون در دست لیگ ایتالیا باشه، یا دادن وام. یکی از آدمایی که تو این مقطع به این مذاکرات خیلی نزدیک بود افشا کرد که تیمای ایتالیایی تمایلی به از دست دادن قدرت ندارن، همون قضیه ماینورتی اینترستی که بحث کردیم و قبلا هم گفته بودیم که اینا این ارزشی که دارن میگیرن بر اساس پیشنهادا به نظرشون ارزش کمیه، یعنی هم دنبال عدد بالاتر بودن هم از دست دادن کمتر قدرت. این مذاکرات به بن‌بست رسید. باز اومد جلوتر، اواخر اوت، اول شهریور امسال، شرکت سی وی سی یه پارتنرشیپ تشکیل داده بود. با اون پارتنرشیپ اومده بود پیشنهاد 10% از شرکت سوم که تمام درآمدهای لیگ واردش میشه رو ارائه داده بود در ازای 1.3 میلیارد. این عدد چهارم 13 میلیارده، یعنی اونا ارزش کل لیگ رو 13 میلیارد تخمین زده بودن و 1.3 میلیارد حاضر بودن پرداخت کنن. شرکت بین که رقیب اصلی بود باز مشابه همین پیشنهاد داده بود و 8 سپتامبر که میشه همین سه هفته پیش دوباره خبر جدید اومد که شرکت سی بی سی میگه 10% 1.6 میلیارد میده، یعنی ارزش رسوندن به 16 میلیارد. این یادمون باشه ما از کجا شروع کردیم، ما از 10 میلیارد شروع کردیم الان رسیده به 16 میلیارد. این به نظر من یه نکته مهم تر تمام مذاکرات رو نشون میده، یعنی مطمئنا تیمای ایتالیایی دنبال گرفتن پول بیشتر و دادن حق کنترلی کمتر هستن، 10% رو واگذار کنن و 1.6 میلیارد بگیرن. خب هم یعنی شما ابتدا به ساکن 1.6 میلیارد بین این تیم‌ها تقسیم میشه. شرکت بینم همین پیشنهاد مشاور داده بود، یه شرکت آمریکایی هم صحبت شد که ساختار متفاوتی شامل مجموعه از سهام و وام پیشنهاد داده که اون جزئیات بیشتری ازش نیومد.
خب ببین الان پس ما در شرایطی هستیم که در واقع این بازارگرمی که میگی رخ داده باعث شده که ارزش در واقع برند سری آ توی مدت کمی، چون اون زمانی که میگی مذاکره اختصاصی بوده برای سی وی سی، جوری که من متوجه شدم این که به نتیجه نرسید و توافق نهایی حاصل نشد، اما برون کرده این قضیه یعنی حاصل نشدن توافق این بوده که در واقع این امکان رقابت باعث شده که قیمت بالاتر بره و حالا سری آ و تیم‌های سری آ میتونن امید داشته باشن که با قیمت بالاتری بفروشن ارزش برند لیگ رو، درسته؟
دقیقاً همینطوره، یعنی ارزش بیشتری بگیرن در همون زمان تایم زیرو. یعنی شما الان وقتی قبول کنی، حالا به محض که این ساختار چیده بشه، ارزش بیشتری، پول بیشتری گیرتون میاد و در نهایت در آینده هم امید داری که درآمدها بیشتر بشه. چون یه مشکل اساسی که من فکر میکنم لیگ ایتالیا داره و تو بهتر از من مسلطی به این وضعیتی که لیگ ایتالیا داره، اون ساختار بوروکراسی که وجود داره، اون ساختار اداری که داره. و من خودم یادم میاد دهه 90 به نظر من لیگ ایتالیا بهترین لیگ دنیا بود. اهل فن اعتقاد دارن این اتفاقی که الان افتاده و درآمدهای لیگ ایتالیا کم شده به خاطر مدیریت بد و این ساختارهای بدی هست که لیگ ایتالیا داره. این لزوما به این معنی نیست که کیفیت تیم‌ها بده یا طرفداران فوتبال دیگه علاقه ندارن لیگ ایتالیا ببینن. به نظر من اینجوری نیست.
بله درسته، یه زمانی بود که مثلا حتی صدا سیمای خود ما لیگ شماره یکی که میخرید حق پخشش رو پخش میکرد توی ایران لیگ ایتالیا بود. بعد حالا اگر قول معروف بودجه میموند، نمیدونم کنداکتور اجازه میداد و غیره و غیره، حالا میرسید به مثلا لیگ انگلیس، لیگ اسپانیا یا بوندسلیگای آلمان. این گذشت و در طول سالها کاملا تغییر کرد دیگه، تا به جایی رسید که توی چند سال گذشته حتی ما به نقطه‌ای رسیدیم که اصلا صدا و سیما دیگه حق پخش سری آ رو نمیخرید و خب این باعث اعتراض البته هواداران بیشمار فوتبال ایتالیا، هواداران تیم‌های مثل میلان، یوونتوس یا اینتر در داخل کشور هم شده بود و حالا الان البته مجددا رسیدیم به جایی که پخش میکنن، نه حالا اونطور کامل مثل بازی‌های لیگ برتر انگلیس. و اتفاقی که افتاده تو سایر کشورهای جهان هم ما با همین نقطه رسیدیم، توی سایر کشورها خصوصا خارج از قاره اروپا در واقع لیگ برتر انگلیس لیگ شماره یک هست، کاملا این بالانس به نفع لیگ انگلیس تغییر کرده و حالا اگر بخوان به سمت لیگ دومی برن اون معمولا لالیگا اسپانیا هست و لیگ ایتالیا شاید سری آ لیگ شماره سه باشه. منتها چیزی که ما میدونیم اینه که تبلیغات و این بازی‌های رسانه‌ای میتونه به راحتی اینا رو تغییر بده، یعنی شما اگه بتونی یه کمپین تبلیغاتی قوی حول یک لیگ درست کنی و یا حالا همین شرکت‌هایی که ازشون نام بردیم توی همین پخش کننده‌هایی که نام بردیم ازشون بتونن بیان و دست بگیرن و توی کشورهایی که کشور بازار هدف هست مثلا آمریکای شمالی، مثل چین، مثل شرق آسیا، اینا بیان این جلو ببرن حق پخش این لیگ ها رو و تبلیغات کنن هولش، شاید ما دوباره متوجه یک ترنوور یا تغییر توی شرایطی که هول لیگ ایتالیا هست و این خمودگی و در به قول معروف سایه قرار گرفتن لیگ ایتالیا شاید باشیم که یه تغییری رخ بده. و حالا با این جزئیاتی که ارائه کردی میشه امیدوار بود که احتمالاً برنامه همین هست و اینایی که پیشنهاد میدن و حاضرن هزینه کنن برای گرفتن امتیاز این لیگ که درصدی از درآمدش به دست بیارن، احتمالاً برنامه‌هایی برای گسترش مخاطب، تعداد مخاطب و در واقع افزایش رسوندن این لیگ به دست مخاطبانش در سراسر دنیا خواهند داشت،
در واقع نفوذ به مارکت‌های جدیدتر اینجوری باید اسمشو بذاریم.
بله.
که خیلی به نظر من جای کار داره، بخصوص اینکه حالا این نظر شخصی منه، بعد از لیگ انگلیس، این لیگ انگلیس چرا اینقدر هیجان انگیز شد؟ بخاطر اینکه رقابتی شد، بخاطر اینکه سرمایه‌گذاری توش صورت گرفت. و لیگ ایتالیا کاملا اینو، این پتانسیل داره و این اتفاق داره میفته، یعنی داره به این سمت میره که یوونتوس، آسه میلان، آتالانتا، ناپولی، تیمایی هستن که همه میان رقابت میکنن واسه قهرمانی توی لیگ. اینجوری نیست که ما از قبل بدونیم که حتما قهرمانی با شانس خیلی بالایی بین تیم A و B هست.
حالا فعلا که البته با این قهرمانی 9 ساله یوونتوس یه ذره این قهرمانی رقابت برای صدر جدول کمی تحت تاثیر قرار گرفته. خب این یه ذره من فکر می‌کنم حتی برند سری آ را هم تحت تاثیر قرار داده دیگه، چون شما وقتی میای میگی آقا یه رقابتی از پیش تعیین شده است و اون اسبی که قرار برنده باشه از قبل مشخصه، این یه مقداری تاثیر میذاره روی ارزش برند کلیت اون رقابت و مسابقه. ولی نکته‌ای که من میتونم در این مورد اشاره کنم، خصوصا این فصلی که الان توش هستیم، میتونم بگم که با توجه به خریدهایی که اینتر کرده و قدرتی که این تیم گرفته و از طرف دیگه ناپولی هم خب خیلی فکر میکنم که امسال قدرتمند در رقابت حضور داره،
آتالانتا
و آتالانتا که خب حالا در واقع در مورد آتالانتا میتونیم بگیم رویای سری آ رو داره دیگه، چون با توجه به حجم هزینه هایی که این تیم میکنه و ساختار کلن این باشگاه که اگه کل مبلغی که هزینه میکنه رو یا مثلا کل اصلا ارزش باشگاه رو شما بیا حساب کنی، شاید اصلا در اثر مالی در جایگاهی که بتونه رقابت کنه با این تیم‌های دیگری که نام بردیم نباشه. ولی خب میدونیم که آتالانتا یه مربی داره که گاسپرینی واقعا از یه طریق دیگه‌ای در واقع در جاده موفقیت قرار گرفته و هیچ چیزی بعید نیست ازشون. به خاطر همین من فکر می‌کنم که جذابیت ویژه‌ای داره خصوصا امسال. و اگه من خودم شخصه فکر میکنم که اگر این در این سالی که توش هستیم این جذابیت به همین شکل رقابت شدید ادامه پیدا کنه و اون مونوپولی که تو سالهای گذشته دیدیم وجود نداشته باشه، شاید به برندینگ این لیگ هم کمک بیشتری بکنه.
دقیقا همینطوره. و حالا راجع به این تیما گفتیم، یه نکته دیگه که باید بگم راجع به این مذاکرات، این گفتم شرایط سختی داره مذاکرات، میتونیم اسمش بذاریم مذاکرات 20 به اضافه 1، چون این قرار است این مذاکرات به نتیجه برسه 15 تا باشگاه باید جواب مثبت بدن که این پیشنهاد رو کلا قبول میکنن. این کار سختی است راضی کردن 15 تا باشگاه، و بعد حالا 14 تا باشگاه بیان قبول کنن که حالا درصد اون جزئی که بین 10 تا 15 درصد رو بفروشن. این نشون میده چقدر پیچیدگی داره، چقدر لایه داره، یعنی دو لایه گرفتن توافق بین اینا، دو تا باشگاه مخالفن، یعنی این اومده از مذاکرات بیرون، یکی لاتزیو یکی ناپولی. راجع به ناپولی جالبه بگم که جز معدود باشگاهی هست که شما اگه بدهی رو از ارزش دارایش کم کنی یه ارزش مثبتی داره، یعنی جز باشگاهی هست که ارزشش روی کاغذ بر اساس داده‌های حسابداری ارزش مثبت هست. و به نظر میاد حالا ناپولی شاید برآوردش اینه که واسه اون ارزش افزوده‌ای نداره که بخواد همچین کاری بکنه دیگه. حالا به این سختی کار، اون بروکراسی ایتالیا و خود لیگ ایتالیا رو باید بهش اضافه کنیم که دوست ندارن کنترل از دست بدن.
در مورد این بروکراسی که واقعا میشه گفت واقعا عجیب و غریبه، یعنی من به عنوان یک دنبال کننده جدی لیگ ایتالیا و خب یه هوادار قدیمی میلان، دیگه این واقعا فرسایشی و خسته کننده شده. شاید بگم الان مثلا حداقل، یعنی این عددی که میگم حداقلشه، 10 ساله که ما میشنویم میلان و حالا همین قضیه برای اینتر هم وجود داره، دارن مذاکره میکنن برای ساخت یک استادیوم اختصاصی، حالا گاهی به صورت اختصاصی برای خود تیم، گاهی به صورت مشترک بین میلان و اینتر، گاهی بازسازی سنسیرو مطرح میشه، گاهی تخریب سنسیرو و ساختن یک ورشگاه جدید از نو در همون جا مطرح میشه، یه موقع دیگه خرید زمین در جای دیگری مطرح میشه و یه گاهی اوقات یه زمین خالی درست کنار سنسیرو هست که الان در حال حاضر موقعی که بازی دارن تیم‌ها، تیم میلان یا اینتر، اونجا به عنوان یه حالت بازارتوری میگیره و مثلا اتوبوس‌ها میان از شهرهای مختلف اطراف هواداران رو پیاده میکنن، یه زمین خالی هست. بعضی وقت اونجا رو اشاره میکنن که میخوان یه استادیوم جدید درست کنار سنسیرو بسازن و مذاکرات با شهرداری میلان در این مورد ادامه داره. و خیلی جالبه که اگه بخوایم ببینیم که آقا مثلا تو 10 سال اخیر که ما این مذاکرات رو میشنویم که شکل میگیره و هر سال خبرهای جدید در موردش میشنویم، اگر بخوایم بدونیم که چقدر پیشرفت کرده این مذاکرات، این عدد شاید مثلا یه چیزی بین 1-5% باشه، به هیچ جایی نرسیده. یعنی هر سال ما همون اخبار تکراری رو دوباره میشنویم. یه توضیح میتونی بدی که اگر احیانا این قرارداد با سی بی سی به نتیجه برسه و منعقد بشه، چطور میتونه تسریع کنه چون این تحولات زیرساختی رو برای باشگاه؟ یعنی از چه زاویه میتونه تاثیر بذاره بر این مورد و این ساختار عجیب و غریب فلج کننده و کند کننده بوروکراسی در ایتالیا رو؟
حدسی که من میزنم، یعنی تخمینی که دارم، اینه که یه اتفاقی مهمی که میفته، سی وی سی و همون شرکت سومی که تشکیل میشه، تیم‌ها رو به این سمت سوق میده که به عنوان مثال همه ورزشگاه اختصاصی خودشونو داشته باشن و سعی میکنه سرمایه جذب کنه. شما فرض کن شرکت سوم تشکیل شده و من مدیریتش رو به عهده دارم، دنبال این خواهم رفت که سرمایه گذار جذب کنم که بیاد ورزشگاه بسازه، حق اسمو بفروشه، و این هم واسه تیم خوبه، هم واسه منی که شرکت سی وی سی ام و دارم از این حق تجاری بهره میبرم، همون شرکت سرمایه‌گذاری که میخواد بیاد اسپانسر بشه و اسمش ورزشگاه رو بفروشه.
این شرکت سرمایه‌گذار برای تیم‌های مختلف متفاوت خواهد بود دیگه، وگرنه که کانفلیکت اف اینترست ایجاد میشه در واقع، اگه مثلا ما بخوایم بگیم که آقا یک شرکتی میاد اینا رو به عهده میگیره.
دقیقاً اینجوریه، یعنی که سی وی سی یا اون کنسرسیومی که تشکیل میشه که شرکت سوم اسمشو بذاریم که درآمدهای لیگ میره داخلش، اون دنبال این هست که این حق استادیومو بفروشه، مثلا اینو به مزایده میذاره، به عنوان مثال حق اسم استادیوم لاسیو، و اینو این اسم و این برند تجاری رو بعد از اینکه ورزشگاهی ساخته شد به فروش بذاره و اون درآمده مطمئنا قسمت عمدهش به خود تیم میرسه و قسمتی به شرکت سی وی سی. مونتا این پتانسیل رو داره، یعنی یکی از قسمتایی هست که من حدس میزنم شرکتایی که دارن توی مناقصه شرکت میکنن دارن روی این ریسک میکنن، یعنی مثلا ریسک معقولی هست، ریسک حساب شده ای هست. یا یه مثال بزنم، الان دارم فقط راجع به رقم اون قراردادهای داخلی حق پخش داخلی حرف میزنم، شما توی انگلیس رقم حق پخش داخلی چیزی در مجموعش چیزی در حول و حوش 1.6 میلیارد پوند. بعد به ایتالیا رو وقتی نگاه میکنیم، این حق پخش تقریبا 862 میلیون یورو، اگه اشتباه نکنم 862 میلیون پونده. این خیلی رقم به نظر من یه جای کار داره میلنگه، یعنی این تفاوت 50% چه واقعا لیگ ایتالیا حق پخشش نصف لیگ انگلیسه، مطمئنا مخاطباش نصف نیست. پس اینجا یه جای کار داره میرنگه تو این قیمت حق پخش. دنبال این هست که با استفاده از قدرتی که آمازون داره برای نفوذ به بازارهای مختلف برای فروش سابسکریپشن، این حق پخش رو افزایش بده. پس شرکت‌ها هم از بابت حق پخش منتفع میشن، هم از بابت بقیه درآمدهای تجاری مثل فروش اسم استادیوم. و اگه همچین اتفاقی رخ بده، به نظر من اتفاق خیلی بزرگی، از این بابت که دیگه لیگ ایتالیا به راحتی میتونه خودش رو از لیگ اسپانیا و لیگ، یعنی الان داره با اون لیگا مقایسه میشه، از مقایسه با لیگ اسپانیا و آلمان جدا کنه و کاملا رقیب لیگ مثل لیگ انگلیس بشه.
ما میدونیم که قرار بوده که در واقع مجمع عمومی 6 اکتبر باشه و یه خبری هم که ما دیدیم توی رسانه ها این بود که آندرا آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس که حالا در واقع نماینده باشگاه های سری آ هم شده، اخیراً نماینده رؤسای باشگاه ها، توی روزهای اخیر توی کازا میلان مشاهده شده، یعنی دفتر باشگاه میلان در شهر میلان، و خیلی اینو ربط دادم به همین مذاکراتی که حالا ما داریم صحبتشو میکنیم که در جریان هست و اینکه حضورش در دفتر باشگاه مختلف به خاطر قانع کردن مدیران باشگاه هاست. این فکر میکنم به همون مسئله مربوط باشه که گفته بودی احتیاج به رأی باشگاه ها داره برای تصویب شدن دیگه، درسته؟
دقیقاً از هم همینطوره، یعنی باشگاهی که موافق هستن و نیاز هم دارن که این اتفاق بیفته، چه از نظر مالی چه از نظر بهبود زیرساختاشون، دنبال این هستن که بقیه باشگاه ها رو متقاعد کنن. ما بیشتر از این جزئیات نمیدونیم، یعنی اینکه مثلا حالا اگه اتفاق افتاد هر باشگاه چه سهمی خواهد گرفت یا جزئیات این قرارداد چی هست.
راجبه اینکه چطور تقسیم میشه هم هنوز نمیدونیم، درسته؟
اصلا نمیدونیم، یعنی این خبر رو بیرون نمیده. من فکر میکنم این جزئیاتی از این پیشنهادها هست که سری میمونه تا لحظه آخر که آخر نهایی میشه و امضا میشه و اعلام عمومی میشه. نکته‌ای که وجود داره این که میخوایم نشون بدیم که چرا این مذاکرات به نظر میاد داره موفق میشه، به خاطر که شرکت سی بی سی اومده با آمازون پرایم حرف زده واسه حق پخش. نشون میده که وقتی میخواد این حق پخش رو، وقتی میخواد این پیشنهاد رو عرضه بده، میخواد بگه که من با آمازون پرایم اومدم صحبت کردم، این جزئی از این پیشنهاد هست. و شرکت هایی که اون تیم های سری ها که وقتی میخوان این پیشنهاد رو بررسی کنن، واسه این خیلی اهمیت قائلن که پس واقعا حق پخش قرار ایمپروو کنه، حالا بهبود پیدا کنه با استناد به این مذاکراتی که داره سی وی سی میکنه با آمازون پرایم. شرکت بین هم همین کارو میکنه، بین هم رفته با مدیا پرو داره مذاکره میکنه، یعنی مشخص هست که این مذاکره با شرکت پخش کننده حق پخش، دارنده حق پخش، جزئی از این پیشنهاد است. چون شرکت بین دنبال این بوده که وقت بیشتر بگیره، طبق آخرین خبری که فکر کنم همین کمتر از 24 ساعت پیش اومد بیرون، تمدید کردن مهلت فرستادن پیشنهاد تا آخر هفته دیگه، تا جمعه 9 اکتبر. و این نشون میده که مذاکره
این همون ددلاینیه که قبلا تا 1 سپتامبر تا آخر سپتامبر بود، درسته؟
دقیقاً ددلاین تمدید شده، حداقل طبق خبری که امروز اومد به 9 اکتبر.
یعنی پیشنهادات تا 9 اکتبر فرصت دارن که ثبت بشن، بعد تیم های سری آ، حالا مجمع عمومی سری آ اینو بررسی میکنه و رأی نهایی رو صادر میکنه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً.
خب حالا ببین، اگه بخوام اینو سادهش کنیم، من به عنوان یک هوادار یکی از تیم های حالا مطرح به لحاظ تاریخی سری آ، ایسی میلان، یا مثلا حالا یه نفر دیگه که طرف یوونتوس یا طرف اینتره، ما باید امیدوار باشیم که این مذاکرات امسال به نتیجه برسه و این قرارداد منعقد بشه و این چون همونطوری که داری میگی مثلا بهبوده یا پیشرفته، مثلا یه چیزی حدود چند ده میلیون یا 100 میلیون یورو در درآمد باشگاه واقعا چیز کوچکی نیست.
به نظر من بله، دلیلی هم که دارم اینه که هر دو طرف دارن تمایل نشون میدن. یعنی شما اگه برگردیم به اون تاریخچه سی وی سی با اون قضیه فیفا و لیگ جهانی باشگاه‌ها رو نگاه کنیم، وقتی به نتیجه نرسید دیگه دنبال نکرد، ولی تو این قضیه میبینیم که تو هر استیج همچنان داره تمایل نشون میده و خیلی جدی داره جدی وارد این مذاکرات شده. شرکت‌های دیگه هم وارد این مذاکره شدن، فقط سی وی سی نیست. از اون طرف میبینیم که سری آ ایتالیا مرتب دنبال هست که پیشنهاد بگیره، یعنی اونا جدی هستن که این کار انجام بشه. و من حدس من اینه که حداقل تا قبل از انتهای امسال میلادی 2020 خبری میاد برای که این اتفاق افتاده و این قرارداد منعقد شده و ما شاهد ساختار متفاوتی از لیگ سری آ ایتالیا خواهیم بود، چه از نظر حق پخش، از نظر درآمد تجاری.
بسیار عالی. اگه صحبت خاصی مونده یا بحث خاصی مونده که بهش اشاره نکردیم میتونی الان بیان کنی؟
نه، تمام نکات رو گفتم و امیدوارم که مفید و خوب بوده باشه، حالا اگه و نتیجه مثبت حاصل بشه.
پس در واقع هواداران سری آ الان باید پیگیر اخبار باشن به اینکه حالا تا 9 اکتبر قراره که پیشنهادها ثبت بشه، یعنی تا یک هفته دیگه، و اون وقت باشگاه ایتالیایی این رو بررسی کنن و حالا سرانجام با یکی از این پیشنهاد دهندگان به توافق برسن که بعد در ادامه اون قضیه حالا هر کدوم از این شرکت هایی که در حال پیش بردن مذاکرات با سری آ هستن با پخش کننده های خودشون به توافق خواهند رسید و در واقع میشه گفت که سال بعد باید منتظر باشیم که ببینیم کل این قضیه چه از نظر حق پخش، چه از نظر اینکه ما حالا در هر کجای دنیا باید سری آ رو از کجا و از کدوم پخش کننده دنبال کنیم، اینا همه در واقع تابع این خواهند بود که این مذاکرات به کجا برسن.
کاملا همینطوره، کاملا همینطوره و من فکر میکنم حالا در بدبینانه ترین حالت ممکنه باز این ددلاین دوباره تمدید بشه. منتها من به عنوان یه طرفدار و کسی که داره دنبال میکنه اخبار، حد تخمینم اینه که بدبینانه ترین حالت تا آخر امسال میلادی این قضیه نهایی میشه، یعنی مشخص میشه چه شرکتی برنده میشه، چه شرکتی حق پخش رو خواهد داشت و حتی اینکه این ارزشی که فروخته شده چقدر هست.
حالا یه چیز جالبی که من بهت بگم، در واقع به عنوان یک هوادار فوتبال ایتالیا و هوادار میلان، برای خود من از نظر شخصی این مسئله، حالا یا افراد مشابه من که در این وضعیت قرار دارن، خیلی جالبه که این نتیجه‌ای که حاصل میشه و درآمد باشگاه، حالا صحبت کردیم که چطور افزایش پیدا میکنه و در برخی موارد به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکنه، در مقابل اون نقشی که توی زندگی خود ما داره احتمالاً یه هزینه اضافه خواهد بود، چون در حال حاضر توی کانادا، چون خودت هم میدونم که توی کانادا هستی، میدونی که الان دزون حق پخش ایتالیا رو داره، در این حال که حق پخش انگلیس و چمپیونز لیگ رو هم داره. در واقع یه پکیج خیلی قوی رو ما هر سال داریم روی دزون، الان این دومین ساله که با یه قیمت تقریبا خیلی خوبی، یعنی ماهانه $20 یا حالا هر کسی که بخواد سالانه قرارداد ببنده حتی با مبلغ کمتری، سالی $150 این رو به صورت یک پکیج میگیره. پس احتمالاً علاوه بر این که باید انتظار داشته باشیم که سال آینده درآمد تیم هامون افزایش پیدا کنه، باید حاضر باشیم که یه چیزی هم خودمون اضافه از جیب بذاریم، چون احتمالاً از حق پخش از دزون گرفته خواهد شد و به یه شرکت دیگه داده خواهد شد. درسته؟
من همینطوری فکر می‌کنم. یه مثال که بخوام بزنم، من به نظر من لیگ فرانسه جذابیت کمتری داره نسبت به لیگ ایتالیا، ولی حق پخش بالاتری داره، اصلا به قول معروف با از نظر منطقی جور در نمیاد و فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته حتما حق پخش بالاتر خواهد رفت و در نهایت مایی که مصرف کننده هستیم با پول بیشتری بدیم، که البته ما که به جون و دل این پولو میدیم.
بله مسلما، یعنی یه حساب کتاب جالبه، یعنی برای خود شخص من که اگر اینطوری باشه که بدونم این پولی که من دارم پرداخت میکنم نهایتا باعث میشه که درآمد تیممون چند ده میلیون دلار افزایش پیدا کنه، به قول خودت همونطوری که گفتی با جون و دل و با علاقه کامل این رو پرداخت میکنیم، و در واقع میشه گفت که این یکی دو سالی که حالا وضعیت به این شکل بود توی کانادا یه حالت استثنایی هم بود، چون چه قبلش توی کانادا و چه همین الان توی مثلا آمریکا ما نداریم همچین چیزیو که شما بتونی با پرداخت ماهی $20 کانادا، حالا اونم برای 9 ماهی که فوتبال هست، و یه چیزی مثلا $150 سالانه بتونی سه تا لیگ مثلا سری آ و چمپیونز لیگ و لیگ برتر رو همزمان همه رو با هم ببینیم. اینو میتونیم به عنوان یکی دو سالهای خوشه به قول معروف فوتبال دیدن در کانادا به حساب بیاریم.
البته من فکر کنم آمازون پرایم اگه وارد بشه، این اول که نفوذش در سراسر دنیا استفاده میکنه و ممکنه مارجینالی این بره بالا، یعنی در اون روند بالا رفتن اینقدر زیاد نباشه. میدونی که توی خود لیگ انگلیس آمازون پرایم هم حق پخش 20 بازی مستقیم رو داره، یعنی تو این زمینه وارد شده.
20 عدد در طول سال؟
20 لایو مچ داره به ارزش 90 میلیون اینو خریده.
بعد این اشتراک آمازون پرایم، کسایی که همین اشتراک آمازون پرایم معمولی رو دارن دیگه، این چیز اضافه‌ای لازم نیست بگیرن، همین که مثلا کسی که آمازون پرایم رو برای مثلا خرید کردن هم می‌خره اینو داره.
آره دارم راجع به لایو گیمایی که تو خود یعنی انگلیس کسی که ساکن هست میتونه این 20 تا بازی رو ببینه از آمازون پرایم.
این برای خود انگلیس
نکته مهمه. آره مثلا من اگه آمازون پرایم داشته باشم توی کانادا من نمیتونم ببینم، چون دازن حق پخش
انحصاری رو داره. درسته،
دقیقاً.
و توی آمریکا هم من فکر کنم الان حق پخش سری آ با ESPN اگه اشتباه نکنم،
من اینجوری فکر میکنم. آره اینجور فکر کنم، من اطلاع دقیق ندارم ولی حدس.
آره ESPN. و من اتفاقا تو سفری که داشتم چند وقت پیش، خب اکانت دزون داشتم و رفتم اونجا و بازی میلان رو میخواستم ببینم، اولش فکر میکردم که در واقع ساده لوحانه فکر میکردم که این پخش خواهد کرد، و وقتی خب وارد خاک آمریکا شدم متوجه شدم که نه اینطوری نیست، و چون پخش فرق میکنه عقب پخشش اینو پوشش نمیده. به خاطر همین سعی کردم که اکانت ESPN بگیرم، که جالبه که سری آ رو به طور مشخص فقط سری آ رو ماهی $7 میفروخت ESPN حق پخشش رو. رقم خیلی پایینیه. پس این هم ما فکر میکنیم که اگر این اتفاق بیفته دچار تغییر جدی خواهد شد.
حدس من اینه و در مجموع تو دنیای کسب و کار وقتی آمازون سراغ یه چیزی میره، اسمش روی چیزی میاد، من انتظار دارم که هم سراسر دنیا بتونه اینو بگیره، چون همیشه دنبال اینه که موناپولی ایجاد کنه، انحصار ایجاد کنه در کل دنیا، و اینکه اون پخش رو بهبود بده، یعنی جنس بهتر دست مشتریش بده. و البته فقط سی وی سی با آمازون پرایم صحبت کرده، شرکت بینم که داره پیشنهاد میده با مدیا اسپورت صحبت کرده، مدیا پرو صحبت کرده. حالا باید دید در نهایت کی موفق میشه و کی در نهایت حق پخش رو خواهد برد.
حالا باز یه نگرانی دیگه‌ای که وجود داره اینه که این شرکتایی که حق پخش رو میگیرن پلتفرم‌های متفاوتی دارن برای ارائه بازی‌ها. در واقع مثلا قبل از اینکه دزون بیاد توی کانادا حق پخش سری‌ها رو بگیره، تقریبا انحصاری دست بین اسپورتس بود دیگه و داستان داشتیم واقعا، یعنی فقط روی براوزر پخش می‌کرد، هنوز روی اپ به صورت جدی ساپورت نمیشد استریم کردن بازی ها. و بعد حالا الان وقتی که دزون گرفت حق پخش رو، یک بهبود و پیشرفت جدی شکل گرفت که روی اپ تمام بازی ها رو پوشش میداد و بعد از روی این اپ میشد استریم کرد. یعنی الان میشه استریم کرد به راحتی
با کیفیت بالا
با گوگل کروم یا با اپل تی وی. اینو ما به راحتی میتونیم از روی گوشی روی تلویزیون پخش کنیم و در واقع اون پخش از روی براوزر رو دیگه به تاریخ سپرده شده. حالا این هم خودش یه سوالی خواهد بود که آقا این شرکت بعدی که حق پخش سری‌ها رو در اختیار بگیره چه کیفیتی در ارائه به قول معروف محصول نهایی به مشتری خواهد داشت. و امیدوارم که یه چیزی باشه که حداقل این کیفیتی که ما امروز از دزون داریم می‌بینیم رو حفظ کنه و یه قدم رو به عقب نباشه.
من همین فکر رو می‌کنم، به خصوص که آمازون حداقل تا اینجا نشون داده که تو هر کاری وارد شده یکی از بهترین کیفیت ها رو ارائه داده. در نهایت خوشحال هستم، من دوست دارم که اصلا تمامی حق پخش همه یه جا جمع بشه، یعنی اصلا آمازون پرایم همه اینا رو بتونه مثلا صاحب بشه، یا حالا دازان یا هر شرکتی، به خاطر اینکه کار ما هم خیلی راحت تره، خود بهتر میدونی. مثلا همون سالایی که اشاره میکنه، اصلا برگردیم 2-3 سال پیش، یه نفر باید پکیج تیوی میگرفت و کلی کانال اد میکرد که هر کدوم باید پول زیادی میدادی ماهیانه تا بازی‌ها رو بتونی نگاه کنی، یعنی هم لیگ ایتالیا، هم لیگ انگلیس، هم لیگ اسپانیا، همه اینا رو بتونی نگاه کنی، که خب هزینه بالایی بود. ولی خب وقتی همه اومد توی دزون جمع شد، به نظر من، از نظر من، هم واسه جیب من مصرف کننده خیلی اقتصادی بود، هم مثلا کیفیت بازی‌ها زمین تا آسمون فرق داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکریم ازت امیر ساجدیان، از همکاران بخش اقتصادی وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال. ما سعی میکنیم که توی سایت باشگاه دانشجویان و خصوصا از طریق کانال تلگرام باشگاه دانشجویان فوتبال روند مذاکرات رو که در روزهای آتی به نقاط در واقع اوج خودش میرسه و همونطوری که امیر اشاره کرد حد زده میشه که نهایتاً تا پایان سال جاری میلادی به نتیجه قطعی برسه، اینا رو پوشش بدیم و شما میتونید از طریق کانال باشگاه دانشجویان فوتبال Student of the Game و یا وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال www.studentofthegame.club پیگیر این ماجرا باشید، که خب این اخبار رو شاید خصوصاً در رسانه‌های فارسی زبان کمتر بتونید با این جزئیات پیدا کنید که پوشش داده شده باشه. ممنونم که شنونده این شماره پادکست رادیو فوتبال بودید، شماره 14 پادکست. من و امیر ساجدیان اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. Touching me, oh, this is a temptation. Oh, this thing's a one day swallow whole. Fade out again.
shall form a circle before we all go under. All these things are one day swallowed.